زبان اقتصاد از نظر راهبردی اتفاق افتاده. ونزوئلا پایداری خودشو نشون داد، بر تورم هم عملا غلبه کردن و خیلی خیلی کاهش دادن. برزیل دوباره به دایره مدار ضد آمریکایی برگشته، آرژانتین برگشته، برای اولین بار در طول تاریخ یه دولت چپگرا در کلمبیا رأی آورده. یک پتانسیل فوق‌العاده فراهم شده که یک دیپلماسی اقتصادی و دقیقی رو می‌طلبه که این ترجمه به اقتصاد رو بتونه انجام بده. این اتفاق انجام بیفته در تولید، اشتغال و اقتصاد ایران اثرات فوق‌العاده خواهد.
درسته. و حالا فکر میکنی که واکنش آمریکایی‌ها چیه؟ بالاخره اتفاقی که الان افتاده اینه که ناوگروه 86 ارتش جمهوری اسلامی ایران رفت و در آمریکای لاتین در بنادر برزیل پهلو گرفت علارغم مخالفت آمریکایی‌ها. و خب برخی از کارشناسا میگن که خب ما برای تجارت با منطقه آمریکای لاتین خب این بخش امنیتمون خیلی مهمه که امنیت کشتیامون هم تضمین بشه. این رو چطور شما میبینید و فکر کنید که واکنش آمریکایی چی میتونه باشه؟
ببینید چی آمریکایی‌ها نمیتونن واکنش نشون بدن. ما در منطقه خلیج فارس آمریکایی‌ها دیگه حاکم این کشورهای کوچک و ذره‌ای بودن، دیدیم که گرفتارن. بلینکن رفت عربستان، دست خالی برگشت، موفق نشد. حتی امارات از ائتلاف دریایی با آمریکا خارج میشه. آمریکایی‌ها هیچ توانی برای ممانعت ندارن. ما اینو 3 سال پیش آزمایش کردیم، کشتیامون جلوی چشم همه رفتن اونجا، نفت سبک بردن، قطعات پالایشگاهی بردن. آمریکایی‌ها کاری نمیتونن بکنن و تمرکز بر چندین منطقه از یک هژمون در حال افول بر نمیاد. اونا باید هم بر خلیج فارس تمرکز بکنن، هم بر آمریکای لاتین تمرکز بکنن و هم بر آفریقا تمرکز بکنن، در اوکراین کمک بکنن نمیشه. باید از خیلی اش صرف نظر بکنن، از خیلی از این مناطق صرف نظر کردن برای اینکه بتونن در چین متمرکز بشن، چون آمریکایی‌ها تهدید اصلی رو چین میدونن. معتقدن که اگر چین رو شکست بدن دوباره میتونن هژمون بمونن، شکست ندن فایده نداره. از اینجا آمریکایی‌ها واکنشی نشون نخواهند داد. این دروازه بازی کرد کردم از این منظره، ما مانعی نداریم. این بازیگری خود ما هست که تعیین کننده است که در اون منطقه چیکار خواهیم کرد.
درسته دکتر بهرامی، اگر موافق باشین یک گزارش رو در این زمینه بشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگو، در خدمتتون هستیم.
بله خواهش می‌کنم. بخیر.
یاران روزهای سخت شرکای اقتصادی امروز شدند. از همکاری در زمینه شرکت‌های دانش بنیان،
ما یه 5 تا محصول از 12 سال پیش شروع به کار کردیم و اولین محصولات تجاری شو به بازار ارائه دادیم. بازار
یه دستگاه پدرسکن داریم داخل از این
اکیپ اسکنیو که اپلیکیشن این نسیم با بلاده با برمانتی
تمام دستگاه ایرانی هستش، حتی دیوارها هم نکنیتون جا نشتون همش ایرانی.
تا ساخت نیروگاه و پالایشگاه،
ما جدا از پالایشگاه داخلی پا رو فراتر گذاشتیم، رفتیم سراغ پالایشگاه فراسرزمینی. مستعذر هستید، پالایشگاه الپالیتوی ونزوئلا رو آمریکایی‌ها رفته بودن، صفر رسید ظرفیت این پالایشگاه. به همت همین مردان صنعت نفت ما 2,800,000 قطعه از توسط سازندگان داخلی خودمون ارسال کردیم. امروز به ظرفیت 100,000 بشکه، انشاءالله تا 2-3 ماه آینده به 140,000 بشکه نفت میرسه که بخشش هم از خوراکش رو از نفت جمهوری اسلامی و یک اقتصاد برد بردی هم برای ما هم برای کشور ونزوئلا.
همکاری هایی که فقط به ونزوئلا ختم نشده، هدف توسعه روابط سیاسی اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین است و این همان سیاستی است که رئیس جمهور از آن به بازگرداندن تعادل و توازن به سیاست خارجی ایران یاد می‌کند.
همکاری با کشورهای همسایه، مسلمان، همسو و کسانی که آمادگی کار با جمهوری اسلامی دارن حتما دنبال بکنید. حوزه آفریقا حوزه جمهوری اسلامی است. آمریکای لاتین حوزه جمهوری اسلامی است. ما یک سیاست باز بگم متوازن یا بگم متعادل دقیق داشته باشیم.
حالا با این نگاه رئیس جمهور عازم 3 کشور آمریکای لاتین است.
خب گزارش رو با هم شنیدیم. آقای دکتر بهرامی، الان نکته‌ای که هست اینه که حالا شما اشاره کردیم ما یه وقفه‌ای داشتیم در روابط با آمریکای لاتین، حالا به خصوص ونزوئلا. الان دولت چه باید بکنه؟ البته یه اشاره هم باز کردیم که باید یه خورده با چشمانداز بهتری بره، یعنی با افراد مجربتری بره. به نظر شما چیکار باید بکنه که بتونیم این روابط ما حالا صرف دیدار نباشه و چند تا عکس گرفتن و امضای تفاهم نامه نباشه، یعنی ما این نتایج اقتصادی رو ببینیم.
ببینید بگم خیلی مخیلی دقیق تر و خیلی مشخص و موردی صحبت بکنیم، مثالات کلیگوی در بیاد.
بله،
ما یک سری سیاست ها در داخلمون طراحی کردیم که اثبات شده غلطه، دست صادر کننده ما رو بسته در همه جا از جمله جاهایی که نفوذ داریم. ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که تمرکزمون رو از اروپا برداریم. ما الان 40 سفارتخانه در اروپا داریم. اگر نگاه ما به سمت شرقه، به سمت متحدانمان هست، برای چی 40 تا سفارتخانه در اروپا داریم؟ تمام کشور اروپایی ما سفیر داریم و کلی آدم میفرستیم. بعضی اینها یه صدها میلیون دلار هم در سال و میلیارد دلار داریم خرج میکنیم که مثلا چه چیزی انجام داده باشه. کل مراوده ما با اروپا 5 میلیارد یورو بوده. اصلا منطقی نیست که این همه خزینه بشه. باید این تمرکز از اروپا برداشته بشه، چند تا سفارتخانه آکردیته که بخوان پوشش بدن. تیم‌هایی که بازرگانی پایه باشن، یعنی تیم‌های فرهنگی اقتصادی متمرکزشان در سفارتخانه‌های ما. یه سری سیاست ما داریم مثل پیمان سپاری ارزی، این دست صادرکننده ما رو بسته. مثلا جرأت می‌کنند به هیچ جا صادر بکنه، حالا از آمریکا جنوبی تا هر جای دیگه. اینا باید برداشته بشه که صادرکننده بتونه کارش رو انجام بده. ما پیمان سپاری ارزی غیر از بیچارگی تو این 5 سال چیزی ندیدیم. بازار ارز ما رو به هم ریخته.
همینه که میفرمان بعد برز برگرده نمیدونم چی؟
دقیقاً همین.
درست.
این شرطی که ما گذاشتیم، فکر میکنیم هر طرف قشنگیه دیگه. میگیم آقا کل ارز تو به داخل کشور برگردون. این حرف ساده وقتی توی بروکراسی میره، عملاً باعث میشه که شما به خاطر نظام چند قیمتی ارزی که داری، طرف مجبور باشه که حداقل 30% بابت این ضرر بکنه. یعنی کسایی که 30% حاشیه سود دارن نمیتونن صادرات بکنن. مرکزی 70%، 50% مثلا یا بیشتر حاشیه سود داشته باشه. که در دنیا رقابت اینجوری نیست. کسی 50% بخواد مثلا حاشیه سود داشته باشه تازه بتونه از سد دولت خودمون بگذره. این اولا باعث شده خیلی غیر صادرات رو زدن و بیخیال شدن، چون نمیتونن این کارو بکنن. باید ارزشون و ارز قیمتا با ارز آزاد تعیین میشه. باید بیان روی ارز بازار متشکل و اینا بخوان عرضه بکنن. خب این نمیشه، خیلی اصلا بیخیال شدن. بحث ندیر اصلا قیمت گذاریه. شما قیمت گذاری کاری کردین که صنایع ما ناکارآمدن و نفس نمیتونن بکشن. ده ها شرکت توی حوزه ربوب صنعت غذایی توی یک سال اخیر دیگه اصلا بیخیال تولید شدن. تو با این قیمت گذاری که دولت اصرار داره اتفاق بیفته، اینا اقتصادی نیست کار بکنن. به جای که ما تورم رو از دانان بانک مهار بکنیم، بخوام توی خرده فروشی به تولید کننده مهار بکنیم. یعنی فشار گذاشتیم روی مغازه‌دار و کسی که تولید میکنه. تورم پدیده پولیه و بانک‌ها باید اصلاح بشن که تورم نباشه. تورم که بالا هست، خود به خود قیمت‌ها هم بالا خواهند رفت. این سیاستی که باعث شده که ما به این رفتار نکنیم. بخش دیگه که ما داریم بحث بنگاه‌های خصوصیه، نه خصوصی نه دولتی، خود به خود ناکارآمدن.
درست.
آمریکای جنوبی تو مصر فوق‌العاده است، شیلی خب معروفه دیگه در دنیا. شرکت ملی مصر ما تازگی هم در موردش بحث مطرح شده، این به 400,000 تومان نتونسته خودش رو برسونه. با اینکه 3 میلیارد دلار در 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری کردن. این سرمایه‌گذاری رو هر کشوری انجام میداد 250,000 تومان به تولید اضافه می‌کرد. درسته گفتن 1 میلیارد تومان افق رو خواهیم رساند، ولی نمیتونه. و با این کیفیتی که تو این 40 سال انجام دادی، 50 سال ملی مثل ما انجام داده، مدیریت دولتی و نیمه دولتی موفق نمیشه. یعنی ما بعضی از مشکلات داخلیمون داره پرش توی اقتصاد بین الملل، دست پای ما رو بسته یه وزنه. این اجازه نمیده، نمیشه.
حالا امیدواریم که این مشکلاتی که میگیم و بسیار هم مهم هست حل بشه. بالاخره این بعد فال نیک بگیریم. باز این آغاز
اضافه بکنم اینا مهمه. بحث ضمانت سرمایه گذاری در آمریکای جنوبیه.
آها.
دولت ها معمولا میان چیکار میکنن؟ پروژه ها رو دولت میگیره، به طور شفاف بین پیمانکارای خودش تقسیم میکنه و اون رو ضمانت میکنه. ما یه تجربه مسکن امنیت در ونزوئلا داشتیم. یه شرکت داخلی، حالا اسمش رو نبریم، اومد اونجا سرمایه گذاری بکنه. از دولت وقت ضمانت خواست اگر اونجا کودتایی شد، مشکلی شد، چیکار کنم. دولت وقت خودمون تضمین کرد اون با من رفت انجام دادن، تجربه موفقی هم بود.
آها.
ترکیه در همه کشور این کار انجام
درست.
میده، در عراق انجام میده.
خیلی ممنونم آقای دکتر بران. چون ما به لحظات ملکوتی از نان مغرب افق تهران نزدیک میشیم، بعد با شما خداحافظی بکنیم. انشالله بعد از اذان باز ما در خدمت عزیزانمون در برنامه بدون خطخوردگی هستیم. از همه شنوندگان عزیز التماس دعا داریم. ممنونم آقای دکتر بهرامی، خدا حافظتون باشه.
زنده باشید، خدا نگهدار. خدا یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
قاضي الحاجات.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وقتتون بخیر باشه. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان، همچنان با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. خب در این بخش میخواییم به یک موضوعی بپردازیم، بحث رسانه‌های ضد انقلاب و دروغ پردازی برای بحرانسازی اقتصادی، و میخواییم گفتگو کنم با جناب مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای بصیری سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون رو در این وقت اذان و نماز دارم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای بصیری. این روزا بازار مختلف ما داریم ببینیم که یه حالت متفاوتی گرفته. برخی از این حباب ها در حال شکسته شدنه، تو برخی از بازارها قیمت ها داره کمی ریزش میکنه. حالا اتفاق خوبیه این اتفاق که داره میفته برای مردم، اما ما میبینیم که بعضی از بازیگران رسانه‌ای دنبال اینن که یه مداخلاتی بکنن تو این بازارها و اگه بشه بتونن این بازار رو به هم بریزن. باز بحران سازی میکنن، اخبار جعلی میگن. حالا نمونهش اینه که مثلا یه گفتن آقا بحث توافق موقت مطرح شد، یه بحث گرانی بنزین مطرح میشه. این دستورالعمل جدید این رسانه‌ها رو چطور میبینین؟
ببینید متاسفانه یا شاید غیر قابل اجتنابم باشه، بسیاری از رسانه‌ها وابسته به جریان‌های قدرت و جریان اقتصادی هستن. این مختص کشور ما نیست، در همه دنیا ما همینطوری. بالاخره اداره کردن رسانه کار دشواری و هزینه می‌خواد. بعضن برخی از رسانه‌ها در همه جای دنیا وابسته به در واقع کارتل‌ها و جریانات اقتصادی هستن. حالا ما هر کدوم به انواع مختلف در حوزه‌های مختلف، بعضیا مثلا در حوزه بازار بورس و سرمایه‌گذاری یک سری در واقع متولیانی دارن، بعضیا در بازار انرژی و همونطور الاخر. خب طبیعیه که هر کدام از این قدرت‌های اقتصادی و برخی وابستگانشون در رسانه‌ها بنا بر منافع خودشون به اخباری دامن بزنن یا شدت برخی اخبار رو کم کنن، مثل مثلا در واقع کاهش قیمت دلار و در واقع ارزها کلا و همینطور این قیمت طلا یا خودرو یا برخی اقلام الکترونیک وابسته شدید بازار اقتصاد هستن مثل موبایل و اینها، لوازم الکترونیک، اینها برای برخی ها خیلی خوشایند نیست، به خصوص تنش در موضوع روانی در میان مردم و به هم زدن احساس آرامش و احساس سرخوشی که ممکنه باعث باکاهش قیمت‌ها به مردم دست بده، این برای بعضی ها خیلی خوشایند نیست. برخی از اینها کارتل‌های اقتصادی هستن، وابستگی دارن، چون هرچی قیمت‌ها شروع به رشد میکنه میل به خرید و فروش، میل به خرید در واقع در میان بخشی از جامعه برای حفظ سرمایه‌اش افزایش پیدا میکنه و این کار بروکری یا ببخشید با کار دلالی رو پر رونق میکنه. از اون طرف هم بحث موضوع امنیتی و موضوع چالش های بین المللی و دردسرهایی که رسانه های وابسته به قدرت های غربی تلاش میکنن برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنن، اون رو هم نباید نادیده گرفت. آرامش، امید، میل به در واقع امید به کاهش قیمت ها، در واقع ثبات در بازار اقتصادی، این به نفع غربی ها نیست، چون به نوعی آرامش روانی رو به جامعه برمیگردونه، تنش رو کاهش میده، مباحث سیاسی رو در واقع به نوعی تحت شعاع خودش قرار میده. از اون طرف ساخت و ساز سرمایه گذاری، اطمینان به بازار برای سرمایه گذاران به خصوص افزایش پیدا میکنه و این در هر دو حالتی که خدمتتون عرض کردم برای عده‌ای خیلی خوشایند نیست. من فکر میکنم بیش از آن که کارتل‌های اقتصادی داخلی به این مسئله دامن بزنن، سرویس‌های امنیتی خارجی یا رسانه‌های وابسته به قدرت‌ها تلاش میکنن این رو در واقع دامن بزنن.
یعنی میخوان آرامشه نباشه دیگه.
یعنی خب بله دیگه، همه فشاری که تا این سال‌ها ما بردن رو بخش اقتصاد بود. خب دشمن نمیتونه تو بخش‌های نظامی یا مثلا فیزیکی حال به انهای مختلف ورود کنه، نمیتونه روابط بین المللی ایران رو به هم بزنه، نتونسته گرایش ایران به شرق، گرایش بسیاری از کشورهای قدرتمند جدید در آسیا، حتی در آمریکا، آمریکای جنوبی منظورم، آمریکای جنوبی یا در بخش‌های جدی آفریقا، این باعث شده که در واقع غربی‌ها خیلی نگران بشن و تلاش کنن که با به هم زدن آرامش جامعه فشار بیارن به اندیشه و فکر مردم و در واقع یک بحران اقتصادی یا تنش اجتماعی یا تنش اقتصادی رو تبدیل به یک بحران سیاسی بکنن.
درسته، خیلی متشکرم آقای بصیری.
قربون محبت،
متشکرم، اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا
شما بخیر. خداحافظ شما.
بله، همچنان با شما هستیم. با برنامه بدون خط خوردگی به پایان برنامه رسیدیم، نزدیک شدیم. سوال پیامکی ما این بود: وقتی غرب از حقوق بشر صحبت میکنه شما یاد چی میفتین؟ 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. اولین نفری که برای ما پیامک فرستادن گفته بودن جورج فلوید و الان پیامکایی که من میبینم بحث جورج فلوید خیلی زیاد شد و حالا موضوعات حالا من تیترها رو میخونم. بحث حمله به افغانستان رو مطرح کردن، بحث مهاجران رو مطرح کردند، یک عزیزی بحث پناهجوها رو مطرح کرده و گفته بود که وقتی جنگ در سوریه را افتاد این همه پناهجو به کشورهای غربی رفتن، اما اونها این پناهجوها رو راه ندادن، در صورتی که آغاز کننده جنگ خود همین کشورهای غربی بودن. خیلی ممنون که با ما همچنان همراه هستید. بحث افغانستان هم من ببینم که چند نفر مطرح کردند و گفتن که 20 سال اشغال افغانستان نشون میده که چقدر آمریکایی‌ها به حقوق بشر پایبند بودن. احتمالاً بحثی هم که تو افغانستان مطرح بود بحث حمله هواپیمایی بدون سرنشین بود به خانه‌های مسکونی که در افغانستان رخ داد و متاسفانه ما چند بار شاهد این بودیم که مثلا یک مراسم عروسی بوده که حمله کردن و تعداد زیادی از غیر نظامیان مخصوصا کودکان اونجا کشته شدن. خیلی ممنون که شنونده برنامه بدون خط خوردگی بودید. در 22 روز خرداد ماه 1402 اوقات بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو تبیین
قرارگاهی برای شکوه اتحاد جوانان ملت ایران.
ما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر، حرکت تبیین منصا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن.
رادیو تبیین، صدای بصیرت و دشمن شناسی یک ملت.
این پژواک راستین حقایق حقیقت طلبان است
و اینجا رادیو تبیین، صدای ملت توانا و انقلابی ایران. دلخوشیم به همراهی و سرزنده‌ایم به همپایی شما. پس عاشقانه میگوییم که ما روایت میکنیم.
رادیو تبیین، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. و اما شما مخاطبان عزیز، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. خب با رسیدن به ساعت 20، شما شنونده گفتگوی فرهنگی هستید به مدت 51 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول